أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. والناس دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رسول مرحوم ناین قدس الله سره، چون دیگه مبنای بسیار مشهور ایشان که خطابات شرعی از قبیل قضایای حقیقی است، در اینجا به مناسبت مقدمه واجب مطلق و مشروط یک شرحی راجع به قضای حقیقیه و خارجیه و فرق بین این دوتا و اینکه آیا بالاخره نتیجه گیری اینکه آیا خطابات شرعی از قبیل قضایای خارجی است یا از قبیل قضایای حقیقیه و فوارق اساسی این دو تا چیه. به اصطلاح ایشون در اینجا، البته عرض کردم ایشون مطالب دیگه هم دارن، در این بحث فعلا سه قسمت رو متعرض شدن، سه جهت رو در فرق بین قضایای حقیقی و خارجی متعرض شدن که حالا ما بخوایم یکی یکی بخونیم، یعنی یکی یکی رد بکنیم کلمات ایشان رو، یک تعلیق مختصری به جا بیزیم آخر مطلب، یک جا مطالب ایشان رو مورد بررسی قرار میدیم که اصلا این مطلب درست یا نه مطالبی که ایشان فرمودن. از کلیم عده از مسائل بوده، ایشون به نظر مبارکشون راه حلش همین است که فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه رو بگذاریم. در صفحه 177 که دیروز شروع کردیم خوندیم اجمالا، در جهت اولا، فرق اولا یعنی سه تا جهت اساسی رو که بیان کردن، این است که در باب قضیه حقیق خارجیه عامر باید علم داشته باشه به اجتماع شروط. مثلا اگر گفت اکرم زیدن، بدون اون شروطی که برای اکرام زید هست برای در این شخص، مثلا خطاب میکنه به امر اکرم زیدن، یعنی باید بدون زید واجد شرایط اکرامه و بدون امر هم واجد شرایط مکرم بودنه. یعنی این مثلا قدرت، شرایط عامه تکلیف، فرض کن علم و قدرت و بلوغ و اختیار و این چیزایی که به عنوان شرایط عامه تکلیفه، و شرایط خاصه تکلیف، مثلا اکرامش بکنه به این که 100,000 تومان به او پول بده، این پولی داشته باشه امر. وقتی میگه اکرم زیدن، باید بدون امر هم چه امکانی داره، یعنی به عبارت اخرى بدون امر واجد این شرایط هست تا اون رو امر بکنه به اکرام زید. مثال میزنه که پس باید علم به اجتماع شرایط داشته باشه. در باب قضیه حقیقیه علم میخواد، یکی از نکات اساسیش اینه، اما در قضیه خارج حقیقیه نمیخواد، نه خود علم داشته، علم نداره که این واجد شرایط هست یا نه، لیکن حکمش میکنه، یه البالغ العاقل المستطیع یجب علی الحج. اما اینکه زید بالغ هست، عاقل هست، مستطیع هست، علم نمیخواد. در باب قضیه خارج حقیقیه اون وجود واقعی معتبره، نه علمی. وجود علمی تاثیرگذار نیست، اونی که علم درش تاثیرگذاره در قضایای خارجی است. من مثال میزنم، البته این که ما عرض کردیم در قضایای در خطابات قانونی مراد ایشون اگر از قضیه خارجیه، مرادش اگر این باشه که مورد واحدی رو اراده بکنه، اینا غالبا متعارف نیست، یعنی این چیزی اصولا در خطابات قانونی تکلیف روی عناوین رفته، نه اینکه بله ممکنه گاهگاهی بعضی از قوانین روی خصوصیاتی بیاد، اما اون قید و قیود خودش رو داره. حالا بعد اینو من توضیح میدم ایشون منشأ اشتباهاتیشون کجاست. بله بعد این که بله با تمام علم داشته باشه، بله حاصل ان المدار فی صدق صدور الحکم فی القضیه الخارجیه، اون حکمی که در قضیه خارجیه میشه، البته این رو باید توضیح داد، قضیه خارجیه در اصطلاح خود ایشان مثل قتل زیدون، قتل من فی المعرکه، قتل من فی العسکر، در اینجا قضیه خارجیه هم من فی العسکر خارجیه، هم قتل خارجیه، هر دو خارجیه، یا زید قتل زیدون هم قتل خارجی است هم زید. ظاهرا ایشون یک خلطی فرموندن بین این که موضوع خارجی باشه یا قضیه خارجی، اما اگه اقتل زیدن قتل دیگه خارجی نیست، قتل به حالت کلیش هست، قضیه خارجی. این که ایشون میگه اکرم امرن، اکرام به عنوان کلیش عقص شده، چون اگه مراد از اکرام اون اکرام خارجی باشه که تحصیل حاصل کردیم من نداره. یعنی ایشون باید اول یه توضیح میداد که روشن شد یک مشکلی که در عبارت ایشون نمیتونم توجه فرمودیم یا نه. یعنی اگه
اکرم زیدان اصلا خارجی معلوم نیست باشه،
ولی ایشون خارجیه گرفت، این به لحاظ زید بودن خارجیه هست، دلت کردیم حالا چطور شده. نمیخواستی معذر رو بگیم، گفتی بسیم آخر بیمار دیگه به زبان ما جاری. خیلی به نظر من از مصطلح خارج، اصولا در خطابات، در خطابات به طور کلی، حالا در اعتباراتی که میشه چه از اوامر مولا و عبد باشه چه قانون باشه، اصولا اون حکم که به اصطلاحیشون آمده به عنوان قضیه، اون همیشه به عنوان کلی است، اصلا نمیشه خارجی باشه، به خلاف قضیه خبریه. در اونجا هر دو خارجی است، قتل زیدون زید خارجی است، قتلم خارجی است، چون قتل در خارج اتفاق افتاده، اونجا هر دو خارجی است.
ما برای انشاء حقیقتی نیست، اینا میخوان بفرمایید.
نه یعنی
اخباریه،
انشایی، یعنی ایجاد، یعنی میخواد او ایجاد بکن، طلب میکن،
اون اصلا حساب نمیشه.
نه دیگه خواهر، اصلا من
برایش حقیقتی نیست اینطور،
نه اصلا اون عنوان کلی است. یعنی حتی اگه با اکرم زیدن که ایشون هم مثال زده به اکرم زیدن، اکرم زیدن هم مگر اینکه مراد ایشون از قضیه خارجیه همون موضوع خارجی باشه، لکه این با مثالایی که قبلا میزد قتل زید قتل منفل از کرده بیشتازه، در اون که هم حکم و هم موضوع هم وصف با ایشون و هم موضوع هر دو خارجی بودن. وقتی بیا قتل منفل از کرده، هر دو خارجی هم، از کرده هم خارجی است، قتل هم خارجی. اما اگه اقتل زیدن یا اکرم زیدن، اکرم که خارجی نیست که، اکرم عنوان کلیه، کلی رو اکرامه، ولی کلی نباشه که تعلق امر بهش نمیگیره، اکرم کلیه. بله زید خارجیه و امرم اکرم هم تعلق نگرفته به این اکرامی که الان در خارج انجام میده، این به این تعلق نگرفت. فرض کنم مثلا بعد از نیم ساعت زید رو اکرام کرد، امر به او تعلق نگرفته، بعد از یک ساعت اکرام کرد، دو ساعت امر به این اونی که در خارج انجام میده در مقام امتثال، امر به او تعلق نگرفته، ربطی به او نداره، دقت کردید. حالا میگم چون ما خیلی حالا با مرحوم ناینی نمیخوایم پیدا بحث
سود ظرف تحققه، گاهی اوقات در ذهن کلیدن، گاهی اوقات در بیرون اکرم، در بیرون تحقق پیدا میکنن.
مثلا اکرم مثل اقتل زیدن، اقتل زیدن یعنی در ذهن، یعنی چه اقتل زیدن؟ که قتل ذهنی که نمیخواد، قتل خارجی میخواد، لکن معین نیست.
انسان حیوانه، حیوان بودنش در ذهن از در خارجی.
خب اون به خاطر اینکه در اونجا رو طبیعت رفته، حکم اینجا رو افراد رفته، فرد رو فرد. از انسان و حیوان ناطق ناظر به قول خودشون قضیه طبیعی یا عقلی به یک معنی، اونجا رفته روی عنوانی، عنوان به اصطلاح ذهنی که داریم. اما اینجا میگه اکرم زیدن، این قضیه خارجی است. تصور این که قضیه خارجی باشه برای من خیلی تصورش مشکله. یعنی اون تعبیری که ایشان از قضیه خارجی داشت اینجا عرض کردم، این مناقشات جزئی رو الان اینجا میگیم، مناقشات کلی فیما بعد خواهد آمد که این مطالبی که فرمودن خیلی روشن به نظر نمیرسه. اما ترس کردم بعد از ایشان عده، خب این مطالب قبول کردن، عده هم اشکال کردن، نمیخوام بگم حالا همه، چون ما فعلا بنامون روی حالاتی که الان خودم دارم، متعرض این که قال فلان و قال فلان نمیخوام بشم دیگه، به اکتفا میکنیم. ولذا مدار در صدق حکم، صدور حکم در قضیه خارجی علی علم الامر به اجتماع شد. پس مراد ایشون از قضیه خارجیه که موضوع خارجی است، نه حکم. حکم نمیشه خارجی باشه. و عدم علمه فان کان عالما بها فلا محاله یسر من هر حکم ولو فرض خطا علمه و عدم اجتماع شروط. واقعا بله، و اما فل من دیگه مختصر میخوام بقیش خدا متعال و اما فل قضیه از الحقیقیه فیعتبر فیها تحقق الموضوع خارجن، علم تأثیر نداره. من خیال میکردم این آقا بالغ است و عاقل است و مستطیعه، گفتم که چون شما بالغ و عاقل و مستطیعین، بر بالغ و عاقل و مستطیع حج واجبه، بر شما هم واجبه. بعد من شد که این آقا نیست، یا بالغ نیست یا عاقل نیست یا مستطیعین. اونجا دنبال قضیه خارجی حقیقیه، خارج حقیقیه، به وجود خارجی آثار نگاه میشه نه به وجود علمی. از شرط و فرقضیت الحقیقیه وجود الموضوع عینن، یعنی موضوع باید در خارج تحقق پیدا کنه. ولا عبرت به وجود علمی، وجود علمی تأثیرگذار نیست. حالا ایشون چرا این مطلب رو فرمودن، چرا این امر اول و جهت اول رو فرمودن؟ یه احتمال داره چون بعد میفرمونن، من بگم بعد زودتر نگم، بذاریم بعد. احتمال داره یک ذهنیتی در حوزه ها موجود بوده، ایشون خواسته اون ذهنیت رو با این ترتیب حل بکنه، یک ذهنیتی. بله، فیعتبر در ثبوت حکم وجود الافراد لا حکم مع عدم وجودها اگر نباشن، ولو فرض علم العامر، حتی اگر علم داشته باشه عامر که وجود دارن این به درد نمی خوره. فل حکم فی مثل قولی البالغ العاقل، مثلا یهوج مترتبون علی واقع العاقل البالغ المستطیع. البته انشالله عرض کنیم که به ذهن ما اصلا این عبارت البالغ العاقل یهوج جزء قضایا نیست، اینا اصلا خطابات قانونی یا خطاباتی که با عنوان طلب هست، جمله طلبیه، اینها از قبیل قضایا نیستن اصلا. حالا به هر حال بگذاریم. از لا اثر العلم فلو فر زنهو لم یعلم ان زیدن آن فلان لترتب حکم لم یعلم وجوب الحج علیه قهرن لیکن بعد جعل وجوب الحج علی البالغ، کما انه لو علم ان زیدن عاقل بالغ مستطیع فالواقع لم یکن کذلک لما کان یجب علی الحج، اون تابع واقع. فالمدار فی ثبوت الحکم در قضیه حقیقیه بر وجود موضوع خارجن دون دخل علم و عدم. این حالا جهت اولا چرا این مطلب رو ایشون فرمودن، احتمالاً این شرحی که بعد میگه اشاره به اون باشه، اسم نبرده لکن شاید ناظر به اون باشه. و بذالک یظهر امتناع شرط متأخر، مثلا این بحث اجازه، شرط متأخر قبولش مشکله، نمیتونیم قبول کنیم. مثلا به این که الان یک تکلیفی باشه لکن شرطش بعد از یک روز میاد، چون اگر شرط باید تأثیر بگذاره در وجودش، تا وجود پیدا نکنه حکم نمیاد، تا شرط نیامده وجود پیدا نکرده. وقت شرط متأخر رو مثل اجازه در باب فضولی نمیتونیم قبول بکنیم که مثلا متأخر باشه و تأثیر گذاره. عرض کردیم سابقا در بحث فضولی، ادعی هم به این تفکر افتادن که در امور اعتباری شرط متأخر قبول میشه، در امور تکوینی قبول نمیشه. ایشون میگه امتناع شرط متأخر بعد ما کان شیء و شرطن و قیدن للموضوع فلا یعقل ثبوت الحکم قبل وجودیه و الا یلزم الخلف. سابقا میگفتن که در این کتاب هایی که مینوشتن فهادا خف، یعنی خلف خلف رو خلف رو میدونیست. خب الحمدلله الان چاپش شده و عدم ما موضوعیت ما فرز کنه موضوعا الان ما سعتی بیانه در شرط متأخر داریم. حالا این مطلب چی بوده؟ چون صاحب کفایی آمازه گفته ولو شرط متأخر از وجودن، لکن اونی که شرط در واقع به وجود علمیشه نه به وجود خارجیش. این جواب کفایی، این ذهنیتی که در حوزه بوده قبل از ایشون میخواد بگه وجود ذهنی تأثیر نداره، وجود ذهنی تأثیر داره در قضیه خارجیه نه در قضیه حقیقیه، در قضیه حقیقیه نه. روشن شد این مقدمه که فرمودن، معلوم شد که محل کلام ایشون کجاست. این مطلبی که در حوزه قبل از ایشان مطرح شده، از کلام حتی بعضی از کتب نوشتن که مرحوم ناینی پیش صاحب کفایه درس خونده، درس خونده ناینی پیش صاحب کفایه درس خونده. بله در جلسات استفتاء خصوصا بعد از قصه مشروطه مرحوم ناینی در جلسات آخون حاضر می شده، چیزایی هم نقل کردن که الان نمی خواهم بگم. اما این که پیش ایشان درس خونده باشه نه. حالا شاید این رو به عنوان مثلا درس حساب کردن که مثلا آماده پیش ایشان در جلسه استفتا به منظره درس باشه و الا مرحوم حالا رحمت فیلم مرحوم آقای بزرگی به نظرم اسم بردن که ادهی مثل فلان یا اسم بردن یا میگفتن که ادهی در زمان خدا آخون مرحوم ناینی رو اعلم از ایشون میدونستن. قرار از این که ایشان البته عرض کنم کتاب هایی که نوشته در باره آخون بعضیشون نوشتن درس خونده بعضیشون نوشتن درس نخونده. صحیحش اینه که درس نخونده. ایشون پیش مرحوم آخون دوره ندیده. ایشون عمده تلمذش پیش مرحوم فشارکیه، مرحوم آس محمد فشارکی در حوزه علایه حالن این مطلب. اما این چون در حوزه جا افتاده بود این به عنوان یک مطلب جا افتاده و عزم کردمی که از آثاری که مرحوم آمیرزا مهدی در خراسان خیلی عنوان پیدا کرد اون سر حقیقیش این بود در حقیقت، چون مرحوم آزاده پسر مرحوم آخون آزاده ایشان در زمان خود حیات پدر به خراسان آمده در سال 1325 قمری کنوز من چون خراسانی ها خیلی با مشروط ها خوب نبودن قرار ایشون به خراسان تشریف آوردن که مثلا زمینه ها خوب بعد درس شروع کردن. آقای بزرگی بفرمایید من دوره اول ایشان رفتم دوره دوم ایشان دو دوره اصول رو پیش مرحوم آقای آش محمد دیدم. آقای بزرگی بفرمایید دوره اولش دو سال طول کشید دوره دومش چهار سال طول کشید. خب ایشون در مشهد آراء مرحوم صاحب کفایه لذا حوزه مشهد طبیعتاً روی مدار تفکرات آخون بود به خاطر آمدن آزاده ایشان اینا خیلی متأثر. مرحوم آمیرزا مهدی شاگرد ناینی بود، این مراقبت ناینی رو دیده بود. مرحوم آمیرزا مهدی عرض کردم جزو یک هفت تا هشت شاگرد دوره اول مرحوم ناینی است که بعد از فوت آخونده سالهای 1330-31-32 که یکیش هم جد ما مرحوم سلی مدده ایشان جزو شاگردهای این دوره دوره اول، یکیش هم آمیرزا مهدی اصفهانی است که از این زمان در شاگرد ایشان بود تا بعد تاله 1327 رفت به طرف ایران و 28 هم مشهد. مرحوم آمیرزا مهدی که شروع میکنه اشکالات آخوند مطرح کردن یه موجی در حوزه ایجاد میشه، چون تا حالا رسم نبود کسی بیاد افکار آخوند رو مناقشه بکنه. دقت کردید مناقشه افکار آخوند تا اون زمان متعارف نبود، خیال میکنن یه جور مسلمات حوزه است و اون حوزه مشهد که دور از آبادی بود براز خیلی جا افتاده بود. این سر این که شما خیلی میبینید در مشهد اسم آمیرزا مهدی خیلی با عنوانه اصل ظهورش را غیر از اون مسئله فلسفه تفکیکش
ایشون
تفکیکی ایشان نداره. این بعد آشانس حکیم خدا رحمتش ایشون در بود اصطلاح رو ایشون درست علایه حاله ضد فلسفه بود ایشان قبول دارم، اما ابتداعا در حوزه اون که منشأ اثر بود جهت حوزوی بود که اصول بود، بعدم جهت فلسفی که ایشان به شدت با فلسفه مخالفت میکرده اون خوابی رو که مکاشفه ای خوابی که حضرتان طلب المعارف من غیر طریق نامسابقون لین کن تعبیر عجیبه بره باید نمیخواد علایه حاله مسابقون لین کارنا که مثلا لوحی روی سینه حضرت در دیده و لوحه که اون شما شد طلب المعارف تعبیر معارف هم در روایت تحرفه من غیر طریقنا مسابقون لینکارنا این عبارت مشهور که از ایشان نقل شده خیلی عبارت عجب غریبه به عربی که نمیخواد. حالا تعبیر مسابقه تو کفایه زیاد آمده مسابقون. حالا آخر از این که به هر حال یک مقداری که مرحوم آقای آمیرزا مهدی در مشهد تأثیر گذاشت اینه دقت کردیم این بعد مسئله فلسفه اونا بود اونم، اما تأثیر اساسی که گذاشت خیلی برای طلاب جوان با استعداد مشهد در اون وقت تأثیر گذار بود این مطلب. چرا؟ چون برای اولین بار میدن که افکار آخون که در حوزه دیگه مسلم تلقی شده بود الان مناقشه شده. یکیش هم همین مرحوم ناینی الان دقت بکنیم میگه این آمده گفتن که شرط متأخر قبول میکنیم چون شرط هست وجود علمی. مرحوم ناینی میگه مطلب باطل قابل قبول نیست چون وجود علمی در قضیه خارجی تأثیر داره، اونی که در قضیه حقیقی تأثیر وجود واقعی است نه وجود علمی. فکر کنه پس این جهت اولا روشن شد. هدف ایشان از طرح جهت اولا یک مطلبی که در روشن شد که در حوزه ها رایج بود و عرض کردم به نظر ایشون میفرمان بله. و ارجاع شرط المتأخر الى الوجود العلمی انما نشأ دقت کردی بین من الخلط بین القضیه الخارجیه و القضیه الحقیقیه. مثلا اون که در باب کبرا ایشون علم به کبرا متعقبه ایشون گفت ایشخن اونجا گفتیم به شوخی اشبه فلاسفه بین خلط بین قضیه خارجی و حقیقیه نمی کنن. ایشان قبل از این که ایشان در اینجا میگه اینجا متاسفانه ایشون خلط کردن بین قضیه خارجی و بین قضیه حقیقی. اونی که وجود علمی تأثیر داره قضیه خارجی است، اما قضیه حقیقی وجود واقعی تأثیر داره نه وجود علمی. به وجود واقعی مؤثره اون قضیه، اون شرط متأخر. بنظرش بلا
موضوعش
به وجود واقعی و اون وجود واقعی چون متأخره نمیشه مؤثر بشه متقدم. خلط کرده ایشون میگه این خلط کردن بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقی. شأن آخوندم بعیده که آخوند بین قضیه خارجی و حقیقیه. این مثلا اون بحث تعقبیست که حالا ایشون فرمودن در بحث فضولی مرحوم صاحب فصول و برادریشون صاحب هدایت هدایت المسترشدین فرمودن اجازه خودش به وجود خارجی تأثیر در نفوذ عقد نداره به با وصف تعقب، یعنی عقدی که متعقبه به اجازه. شبیه همون مطلبه، شبیه همون مطلبه است که اون آقا حالا آیه حاله بین القضیت. شاید هم آخونی هم مقداری ذهنش مشوب به همون کلامی بوده که اون آیون در باب اجازه گفتن که اون خود ولذا میگفتیم اجازه به وجودها شرطه یا اجازه با عنوان تعقب. این عنوان تعقب در فصول و در هدایت هم هدایه آمده که اونجا عنوان تعقب. این شبیه همین وجود علمی است که ایشون فرمونه فإن الوجود العلمی به تحقق شرایط انما ينفع فی القضیه الخارجیه کما عرفت لا فی القضیه الحقیقیه. قرازم از این مطلب این بود که ایشان در جهت اولا فرقی گذاشتن بین قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقیه. در قضیه خارجیه علم عامر معتبره به وجود جمعی شرایط در قضیه خارجیه، اما در قضیه حقیقیه معتبر نیست علم داشته باشه نداشته، چون در قضیه حقیقیه تابع واقعه. میگه البالغ شاد مثلا اصلا نمیدونه تو این شهر کسی مستطیع هست یا نه، اما حکم نمیگه مستطیعش، یعنی اگر پیدا شد مقدر الوجود دیگه. اگر کسی پیدا شد مستطیع بود یجب علی الحج. در قضیه حقیقیه نمیخواد علم داشته باشه به وجود شرایط. در این چاپی که در الان دست من هست حتما ملاحظه میفرمایید نوشتن نعم فی القضیه العلم و بترتب الملاک و المصلحه علی متعلق حکمه له دخل. این طور چاپ شده العلم. این کلمه الخارجی افتاده اینجا، من چون تو حاشیه نسخه خودم نوشته نعم العلم نعم فی القضیه العلم کلمه الخارجیش افتاده اولا تصحیح کنه عبارتش رو کتاب دارن العلم فی القضیه الخارجیه روشن شد کلمه الخارجی افتاده نعم فی القضیه الخارجیه العلم به ترتب الملاک و المصلحه علی متعلق حکمی. این باید علم داشته باشه که وقتی میگه اکرم امرن اون ملاک و مصلحت هست در زید که اکرام امر بکنه. البته این روی مبانی معتزله و مبانی امامیه که ملاک و مصلحت رو گفته. این علم لهو دخلون ایزن فی صدور الحکم الا ان ذالک. این علم دخیل علم به ملاک لیکن یرجه الى باب دوائی. این از باب الالغاییه است، از باب الالتی تکونم به وجود حل علمی مؤثرتن. یعنی اول العلم و آخر العمل اصطلاحی دارن در علت غاییه. اونجا این از قبیل داییه و این هذا من باب شروط الراجعت الى قیود الموضوع کمان سعتی بیانه در قضیه شرط متأخر فإن العبرت فی ذلک به وجود حل عینی ذلک یعنی در شرط متأخر لل علمی فتحصل من جمعی آمانه که الی آخری چیزن. الجهت و ثانیه نکته دوم این که فرق از در بین قضیه خارجی یا بین قضیه حقیقیه ان القضیه الخارجیه لا یتخلف فیها زمان الجعل و الانشاء ان زمان ثبوت الحکم و فعلیتی. در قضیه خارجیه اگر گفت اکرم زیدن اکرم امرن همین که جعل کرد حکم فعلی میشه، وجوب اکرام فعلی میشه. بل فعلیت او تکون و این تشریعه و انشائه، فبه مجرد قوله اکرم زیدن که این ایشون قضیه خارجی گرفته که عرض کردیم اشکالش، یا تحقق وجوب الاکرام الا اذا کان مشروطا به شرط لم یحرزه الامر فتلحق بالقضیه الحقیقیه من هذه الجهه. بله، اگر این اکرام زید یک شرطی داره، مثلا اکرم زیدن اذا جاء ولده من السفر، مثلا در اینجا تعلیق میاره این جاء ولده من السفر، و از این جهت میشه قضیه حقیقیه، یعنی وقتی اون مطلب در خارج وجود پیدا کرد علمش نداره الان که آیا ولدش از سفر آمده یا نه، وقتی وجود پیدا کرد این حکم میاد، اینجا حکمش حکم قضیه حقیقیه میشه. کما اشر ناره و الا لا یعقل تخلف الانشاء عن فعلیت حکم زمانن و این کان متخلفن رتبتن، زمانش متخلف نیست و اگرچه رتبه انشاء نسبت به فعلیت حکم متأخر، نحو تخلف الانفعال عن الفعل، مثل کسر و انکسار تخلف رتبی دارن، ولی هر وقت کسر آمد انکسار هم هست، هر وقت انشاء آمد منشاء هم هست. و اما فل قضیه الحقیقیه فل جعل و الانشاء انما یکون و ازلی هن. اما در قضیه حقیقیه جعل و انشاء ازلی است. عرض کردیم کرارن و مرارن عرض کردیم ما در اصول به طور کلی تفسیرهای اصولی که میدیم تفسیرهایی است که طبق قواعد همین است که ما در قوانین داریم، متعارف قوانین داریم، مگر اینکه ثابت بشه در شریعت مقدسه یک نحوه خاصی هست که فرق میکنه، و الا باب اولی رو همین راهایی که ما متعارف از در بین عقلا نظر بین جهال در باب جعل احکام همون راه ها رو ما انجام میدیم، اونی که متعارف اینه. اینی که ایشون میفرمان انشاء یکون ازلیان این شرعیه، این قانونی نیست، در قانون ازلی نیست که در ما تفسیر رو که انجام میدیم طبق اون تفسیریست که الان ما داریم. ظاهر ان الله سکت عن اشیاء هم بحث ازلی نیست، یا مثلا لولا عن اشیاء قال امتی لامرتهم بالسباک، همینطور. و مضافن که اصولا ما عرض کردیم، نمیدونم حالا مرحوم ناینی چرا این نوشتن، از مجموعه روایات استفاده میشه که اصولا سنن اونهاییست که خود پیغمبر جعل کردن، سنن پیغمبر. عرض کردیم دو تفسیر کلی در باب سنن وجود داره، یک تفسیر اهل سنت، اونا میگن سنن در کتاب هم آمده، یعنی فرض کنید مثلا در کتاب آمده اقیم و صلات، اما نداره که من مثلا نماز صبح دو تا ظهر چهار تا، یا مثلا هم توش بخونین لا صلات الا به فاتحه کتاب، این در سنت آمده، در کتاب که نمیده لا صلات الا به فاتحه کتاب. اینا تفکرشون اینه که چرا این در قرآن آمده، این اصلا این مطلب که نماز دو تاست اونی که چهار تاست اونی که هشت سه تاست، اینا در کتاب آمده، لکن ما نمیفهمیم. خوب دقت کنید، و الا تمام احکام شرعی چه اونهایی که تعبیر به فرائض میکنیم سنن میکنیم اینها تماما در قرآن آمده، کاری رو که پیغمبر کردن اون سنن رو بیان کردن، یعنی کار پیغمبر جعل سنن نیست، پیغمبر سنن قرار نداده.
شبیه همه اخبار یا که میگن خطبه به آینه اینطوری میشه، شبیه اخبار یا
نه اخبار یا به عکس ظاهرا قائل هم به سنن، اما اونی که در روایات اهل بیت آمده که ما مفصلا مخصوصا تو بحث تعارض هم تقریبا میشه که همه روایاتش رو خوندیم در دو دوره، ظواهر روایات ما این است که سنن جعل خود رسول الله از باب تفویض، یعنی توی این مناسبت ها. البته سنن رسول الله دو جوره، طبیعا اینه که اهل سنت هم گاهی اوقات، و یکی از اشکالات که همیشه در فقه اسلامی وجود داشته، این بیشترین اشکالات همیشه در فقه اسلامی در سنن بوده نه در فرائض. در این از حال اونهایی که اهل تأویل و باطن و نماز باطن داره فان اونها برش بکن، با قطع نظر از اونها اختلاف بیشتر در سننه نه در فرائض. و اصلا حمل حتما باید باشه، سوره حتما باید باشه، چی باید باشه، ذکر رکوع باید این ذکر معین باشه، ذکر سجود، اینا سنن پیغمبره. و این سنن پیغمبر در روایات ما داره که جعل خود رسول اللهه. بله جعل رسول الله به اختلاف داره. در سال خیبر که فتح خیبر شد، خب مقدار زیادی غنایم بود که تا مدینه می آوردن. بین مدینه و خیبر به نظرم 250 خورده کیلومتر فاصله است، و لذا طبق قاعده خودشون مثلا چون احتیاج به غذا پیدا می کردن، مثلا الاغ ها رو سر می بردن می خوردن. پیغمبر فرمود نه، حرامه الاغ رو، گوشت الاغ حرامه، نخورید. اهل سنت حکم به حرمت گوشت الاغ کرده. در روایت داره همار اهلیه. عرض کردم کلمه همار اهلیه یعنی الاغ های اهلی، این اصطلاح عربی است. ما در فارسی نمیگیم، ما نمیگیم همار اهلی، میگیم الاغ. یعنی الاغ همون همار اهلی. در لغت فارسی همار وحشی رو میگن گوره خر، اصلا اسمش عوض کرد. در لغت عربی همار وحشی گوره خره، همار اهلی همین الاغ متعارف که بار میبره میاره، این میگن همار اهلی یا همار اهلی، دقت فرمودید. اما ما در فارسی اینجور نمیگیم اهلی و وحشی، یکی میگیم الاغ، یکی میگیم گوره خر. این متعارف ما در فارسی اینه. خب اهل سنت گفتن حرامه این مطلب، پیغمبر فرمود حرامه. در روایت اهل بیت هم که این حرمت موقت بوده، حرام نکرد پیغمبر. چرا؟ چون می‌خواستن غنایم به مدینه برسونن. خب اگه شونه رو خوردید، الاغ رو خوردید، بار رو شیر باید تا مدینه برسونید. این یک حکم تحریم موقت بوده که بتوانن غنایم رو، بار رو تا مدینه برسونن، نه اینکه حکم دائمی بوده. و از این قبیل زیاده. حالا این که جزء عبادات نیست، در عبادات هم این مشکل، مخصوصا در حج. چون داره
چه فرمودین سال تو با ان اکل همور الاهلیه، اینجا داره نها رسول الله ان اکل ها یوم خیبر و انما نها ان اکل ها لانها کانت حمولتن للناس و انما الحرام ما حرم الله تعالی فی القرآن. بفرمودید
بله دقت کنید، چون این مخواستن باش بردن بار ببرن. این و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن هم ادهی از همین معاصرین ما متاسفانه و غیر معاصرین تمسک بهش کردن که هر چی در قرآن حرام نیست جایزه. اون حرام های سنت این کارو برداشتن، قبول نکردن. حرام اون چیزی که قرآن، این ملتفت نشدن. این اصطلاحه، این روایت اصطلاحه. یک روایت داره که مال محمد مسلم، این روایت محمد مسلم یعنی این روایت محمد مسلم هم داره انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. حالا این زیل همون روایت محمد مسلم یا نه؟
این داره هارون ابن مسلمه کمانده و انما الحرام ما حرم الله.
اگر هارون بن مسلم باشه که از مسعده اینا نقل میکنه،
این قبلش ابی رحم الله عبد الله جعفر همی علی هارون بن مسلم حدثنا ابو الحسن الليثي.
بله میگه از نقل خود هارون نقل میکنه. هارون جزء مشایخ
همون کلمه حمولتا للناس داره اکثر.
بله اما انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، این در روایت محمد مسلم هست، در جای دیگه و انما کان سلف یا آفون اشیا فنه
بود که اول خوندم انظراره ان محمد ابن مسلم ان امی جعفر
و انما کان سلف یا آفون اشیا فنه نه آفا. این از کردم یه اصطلاح بود در قرن دوم، قرن فقها ها این آمدن اصطلاح قرار دادن، کلمه حرام رو در جایی به کار بردن که در قرآن آمده. اون جاهایی که در سنته به احترام رسول بود نگفتن حرام، اونم فرق گذاشت. اینو ما از کتابای شواهد اهل سنت هم آوردیم. انما الحرام یعنی ما تعبیر به حرمت نمی کنیم، تعبیر به جهت سنه میگیم.
لا ینبغی،
آها لا ینبغی گفته میشه، لا احب ذلک گفته میشه، یکره
ذلک.
بله این
همون معنا،
ها همون معنا، یعنی حرام، حرام به سنت. این آمدن یک اصطلاح فقهایی است. الان ما این اصطلاح فقهایی نداریم. حالا آقایون ما حواسشون پرت شده، این اصطلاح فقهایی در قرن دوم با انتشار فقه این روشن شد، احترام گذاشتن حرام رو در جای مثلا حرم علیکم المیته، اونجایی که در قرآن تعبیر به تحریم شده. اما اونجایی که پیغمبر نهی کردن اون رو سنت گذاشتن، یا کراهت یکره و ذلک، تعبیر رو آمدن که فرق بین فریضه و سنت بشه، نه اینکه اگر در قرآن حرام نبود در قرآن نبود دیگه جایزه. این دقت فرمودید، این عده الان اینجوری فهمیده خیال تو هرچی در قرآن نبود دیگه جایزه.
نگفته بودید ما هم همجوری
میفهمیدیم. خب الحمدلله که معلوم نه، این داره در عبارت داره، شافعی داره در همون حاشیه امش هم داره که سلف این ولی داره به این نما کان سلف یا آفون اشیا. ببینید سلف بعضی از چیزها رو ول کردن، فنحنو نعافا اونا رو ول میکنیم. ولذا بین فرق بین سنت و فریضه رو عرض کردیم. نکته اساسیش اینه که این آمدن گفتن این مثلا در واجبات مما فرضه الله، در واجبات مما سنه النبی، در محرمات مما حرم الله، در محرمات مما سنه رسول الله. مثلا این ولذا در روایت داره که عرض کردیم، روایت به چند متن اومده لعن رسول الله فی الخمر عشره، بعضی ها داره لعن الله. عرض کردیم صحیحش همون لعن رسول الله، چون خداوند خود خمر رو حرام کرد، رسول الله مقدمات بعیدش هم گفت حرامه. لعن رسول الله صحیحش رسول الله. الان اگه نگاه بکنید تو بعضی روایات ما و حتی در کتاب فکر کنم کنز العمال هم باشه، لعن الله فی الخمر عشره، لعن به خدا نسبت داده شده. مگر اینکه اون مبنا که سنن رو همه رو ارجاع به الله بدن، اون مبنایی که اهل سنت دقت کردیم در روایات ما سنن رو ارجاع به رسول الله دادن. اینی که ایشون فرمودن که ول انشاء فل جعل ول انشاء انما یکون و ازلیان، این ازلیانی که ایشون فرمودن خیلی همشین روشن روشن نیست و مطرح نیست، بل فعلیت و انما تکون به تحقق الموضوع خارجه.
نظرتون همین توی کافی لعن رسول الله فی الخمر عشرتن حارسه ها و حارسه ها؟
نه اون که هست، نه لعن الله فی الخمر، لعن به خدا نسبت داده.
فقط توی یه جاست
که بله یه جا آمده هست که
آمده کتابی چیز است ما اصلا از اون کتاب های تراز مال سید علی خانه فکر کنم که ما اصلا لعن الله فی الخمر عشرتن
همین این داریم ما. این درست نیست، دقت کردیم ما در متن حدیث این بحثا رو مفصل انجام دادیم. ثوابش این است که لعن رسول الله، چون این جزو سنن پیغمبره. عرض کردیم سنن پیغمبر در محرمات دو جوره، این توضیحش دادیم. سنن پیغمبر در واجبات یک جوره، تکامل و به حساب تزیین و تکمیل. مثل این که شما یه چهار دیواری میسازین آثار داره دیگه، شما باران و حیوان رو میگیره، اما خب قابل سکنا نیست، گچکاری میکنین چراغ میزنین. سنن به منزله همین گچکاری و چراغ اینهاست، دقت میکنین. سنن در واجبات به منزله تکمیل و تحسینه. ولذا عرض کردیم این نکته رو خوب دقت کنید، در واجبات سنن خودش امر مستقل نداره. مثلا شما بگید سبحان ربی الاعلی و بحمده، اما سجود که برین سجود این نگی ذکره، بگی من امرش انجام دادم، امرش ساقط نمیشه. خود سبحان الله امرش وقتی ساقط میشه که در زمین سجود گفته بشه، دقت کنید. اگر دقت کنید دقت، امر سنت در زمین فریضه است. ما در بحث متمم جعلی که مرحوم ناینی فرمودن توضیح اونجا عرض کردیم، ایشون گفت امر یکی میشه، ما اینجا همین مطلب اونجا عرض کردیم.
امر مستقل نداریم ما؟
نه امر مستقل در سنن در واجبات نداریم. نداریم نه. مگر مثلا نماز شب رو پیغمبر مثلا یا امام به یکی از اصحاب بگه تو حتما نماز شب بخون، اینطوری. به الا اصولا سنن شأنشون تکمیل، تحسین، تجمیل، مرتب کردن، سرسامان دادن به اصطلاح، زیبا کردنه. در محرمات دو جوره، یک این که شارع میاد کشف میکنه که اینم همونه شما نمیدونستین، مثل کل قرض یا جر و منفعتن فا و ربا. ما خیال میکنیم قرض واقع دادیم، شارع میگه نه این رباست، وقتی قرض بهش میدی ازش سود میگیری اینم رباست، فهم نمیکنه کل قرضن، یعنی یک جهتی منفعتی. مثلا بهش قرض میدی که مثلا خونه رو به تو ارزون بده، قرض میدی که این کل قرضن یه جور منفعتن فوره با. یک احتمال در باب محرمات
در موضوع میشه
تصرف در شارع میست که النبیزا خمرون استسخره الناس، این خمره مردم اون رو حساب نکردن، شراب انگوری، این شراب در واقع. یه احتمال رضا از کردیم در سنن در واجبات یک جوره، در محرمات یک جوره. در محرمات دو جوره. در محرمات یا این مصداق است، عرف اون رو مصداق نمیدونست، شارع میاد میگه نه اینم همون رباست، اینم همونه، اینم همون خمره. یک مورد دیگه شم مقدماته، یعنی یک حرامی خیلی تأثیر داره، شارع مقدس پیغمبر اکرم میاد مقدمات اون حرام رو هم حرام میکنه به خاطر تأثیری که داره. مثلا ان رسول الله فی الخمر عشر، اینو مقدمات هم
آرسش و همین
بله. و از این معلوم میشه که در خصوص خمر مقدمات بعیده رو هم حرام کرده. و باز اینجا یکی از موارد اشکال بین مسلمین است، یعنی که از سوال من هی دارم ریشه، من قبل از اینکه بگم قال فلان قال فلان، اصلا ریشه بحث علمی رو مطرح میکنم. بعضی اومدن گفتن چون پیغمبر مقدماتش حرام کرده در همه محرمات همینطوره، در صورتی که این روایت در خصوص خمره و مقدمات بعیده چون داره قارص ها. حالا شما میدونید کسی که با کشاورزی آشنا، این شما درخت انگور رو اون قلمه انگور رو تو زمین بکنید تا یکی دو سال بعد لاغر انگور میده، حالا اون انگور رو بگیرین و بعد خمرش بکنید، یک سه چهار سال طول میکشه از وقت کاشتن تا وقتی که برسه. این قارص ها رو پیغمبر حرام کرده، لذا بحث سر این شد که آیا این یه خصوصیت خمره که مقدمات بعیدش هم حرامه، یا این در کل مقدماته. حتی مقدمات بعیده برسون در زمان از سجره در اونم حرامه. پس از امروز ایشون میره کار میکنه تا حقوق ماهانشه بگیره، بعد از حقوق ماهانشه بعد از دو ماه جمع میکنه تا بره نسجره لازه، یعنی هنوز تا بخواد عمل زشت انجام دو ماه سه ماه چهار ماه طول میکشه این مقدماتش از الان انجام. اینا آمدن گفتن از این که اونجا قارص ها حرامه، دقت کردی این سر اختلاف مسلمان ها رو در طی تاریخ، من تاریخ برای شما منعکس میکنم که آیا مقدمات بعیده در خصوص خمر اینطوره. چون این لعن رسول دار اهل سنت هم دارن الان تو ذهن، چون نگاه کردم سندش در کتاب نصف الرایه اسانید متعددش رو خوندم نگاه کردم از تو توی که از بحثام آوردم، اما الان تو ذهنم نیست حکم به صحت کردیم. اگه این نصف الرایه باشه نمیدونم جلد چندش، جلد سه یا چارشه، که لعن رسول الله فی الخمر، این اسانید متعدد اونو دارم، ما هم داریم، به نظرم پیش ما معتبره، به نظرم پیش ما الان تو ذهنم هست که پیش ما سندش معتبره، پیش اهل سنت الان دقیقا تو ذهنم نیست. دقیقا فرمودید این هم یکی از موارد اختلافی است. بله. و اما فی القضیه حقیقی فالجعل و الانشاء انما یکون و ازلی هست و فعلیه تو فی بله انما تکون به تحقق الموضوع خارج هست. این من چند بار شرح دادم حکم فعلی و انشایی رو اصطلاحات دارن. مرحوم ناینی اصطلاحش اینه هر جا که حکم عمل موضوعش تحقق پیدا کرد میگه فعلی. قبل از اون مثلا مثال واضحش الان ساعت 9:30 هنوز اذان ظهر نگفتن، بسا زوال نشده، حکم وجوب نماز انشاییه، وقتی اذان گفتن و زوال شد اون میشه فعلی. فعلیت رو به فعلیت موضوع میدونه، این اصطلاح ناینی. درست فرمودی؟ از کلم اصطلاحات دیگه هم داریم در کفایه حکم انشایی رو حکم بسیار عوامر امتحانی میدونه که مصلحت در انشاءه. حکم فعلی اون حکمی است که تابع مصالح و مفاسد، حکم واقعی رو حکم فعلی میدونه. اصطلاح انشایی و فعلی در اون اصطلاح فرق میکنه. اگر عوامر امتحانیه میگه انشایی، اگر عوامر واقعی است مثلا نماز بخونین کذا بکنین اینا میشه حکم فعلی. اصطلاح ناینی هم اینه، اصطلاحات دیگه ما به کار بردیم که فعلا دیگه احتیاج نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.